تبلیغات فقه سیاسی امام خمینی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد. الله عجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب بحثی که ما در دفتر تبلیغات برای دانشگاه باقرالعلوم انشاءالله خواهیم داشت فقه سیاسی امام خمینی و عناوینی که در باب فقه سیاسی هست با تکیه بر آرا و نظریات امام خمینی صحبت میکنیم. انشاءالله اگر امسال توفیقی حاصل بشه منهج شناسی امام خمینی را که قبلا گفتیم و نوشتیم و چاپ شده جامعه المصطفی چاپ کرده، امسال تصمیم دارم با مقارنه با منهج فقهی امام آیت الله خویی که باز اونم بنیاد پژوهش‌ها چاپ کرده، اینا را مقارنه ای بحث کنم و بنویسم، چون دارم بحث های مناهج فقها را می نویسم و تا الان از قدما و دوره ائمه تا زمان محقق حلی رسیدیم، عربی ها، عربی و مفصل سجل شده. در باب فقه سیاسی امام که میخوام فقه را از دیدگاه امام خمینی و سیاسی امام بحث کنیم، سر فصل اول و عنوان اولی که زدن اینه که ما زندگی نامه امام خمینی را آشنا بشیم. اگر شما مراجعه کنید، ما در سایت یک درسی داریم برای دوستانمون در دانشگاه رضوی با عنوان منهج شناسی امام خمینی. 10 جلسه اونجا من فقط درباره پیشینه تحصیل ایشون در اصفهان و قم توضیح دادم و اینکه چطور شد فرهنگ امام و مبانی فکری امام، مبانی فکری آیت الله از ماهای بروجردی در آمد، حوزه اصفهان چه ویژگی هایی داشته، بعد چطور منتقل به قم شد. حالا اگر همه شو نتونیم بگیم، مختصر خدمتون یادآور میشه. ببینید دوستان عزیز، امام طلبه‌ای بودن که برای اولین بار در درس مرحوم شیخ عبدالکریم حائری که ایشون از عراق آمدن و به سلطان آباد به قول قدیمی ها و عراق به قول امروزی ها وارد شده و مدتی در عراق و سلطان آباد بودن. به عبارت دیگه، شما اگر دایره المعارف ها را نگاه کنید، کلمه عراق توضیح میده که نام قدیمی این شهر سلطان آباد بوده. مرحوم شیخ عبدالکریم حائری زندگی نامه این بزرگوارم خودش خیلی پرمحتواست. پارسال که در حوزه علمیه قم این 100 سالگرد حوزه برگزار شد، اونجا بعضی مقالات راجع به شیخ عبدالکریم و بعضی کتاب ها در من 14 مجلد با عنوان آثارشون چاپ شد. ما در همون دوره، چون از قبلا حوزه علمیه قم چند بار به من زنگ زده بود که یک مصاحبه‌ای درباره تاریخ حوزه علمیه قم 100 ساله داشته باشید، من مطالعاتی علاوه بر اون چی که تو ذهنم بود باز نگاه کرده بودم. تابستون که تو دی بودم اول گفتم اینا رو بنویسم که فراموش نشه. چرا؟ چون یک کتابی نوشتم با عنوان تاریخ آموزشی، اشتباه نگیدم، آموزشی حوزه علمیه مشهد از سال 1300 تا فوت آیت الله از ما میلانی 1354. من میخوام این 40-50 سال بعد از انقلاب رو هم اضافه کنم مختصراً که او کامل بشه. اونجا این 100 ساله حوزه علمیه قم هم که کنارش بذاریم دیگه کامل میشه. حالا تو ذهنم بود که با 100 سالگی حوزه نجف رو هم بنویسم با اون نگاهی که من دارم. در واقع چه بزرگانی رشد کردن، چه نخله هایی، چه مکتب هایی بود و اینا، شاید همش یک کتاب مثلا بزرگی بشه الان بدم تایپ کنم. کردم به چارهایی که من می نویسم و درشتم می نویسم شاید 500-600 برگ صفحه شده هر کدوم. و میگم دیگه اگر خواسته باشه تایپ بشه همون 400 صفحه انشالله میشه. ببینید در اینجاها من به این بحثا خوب پرداختم. مرحوم شیخ عبدالکریم از شاگردان میرزای شیرازی در سامراست، بعد باز آمد در کربلا از شاگردان سید محمد فشارکی و دو تا استاد بزرگ داشت، بعد که دیگه مجتهد شد و اینا آمد به سلطان آباد در عراق. اونجا حوزه عراق را احیا کرد و تدریس داشت و برای مردم هم که نماز جماعت و بیتزال کنا. طلبه هایی که در اطراف عراق بودن وقتی اوصافیشون را شنیدن آمدن به عراق. مثلا از شخصیت هایی که در درسیشون در عراق شرکت کرد مرحوم آیت الله از ماهای عراقی بود، مرحوم امام خمینی بود که از خمین آمد، مرحوم آیت الله از ماهای گلپایگانی بود که از گلپایگان آمد. اینا هنوز نرفته بودن به قوم ها، قوم بعدن رونق پیدا کرد. یک وقتی من سر قبر مرحوم آیت الله آیا شیخ عبدالکریم بودم و داشتم فاتحه میخوندم، یک تهرانی آمد فاتحه خوند، گفت که از درسیشون 5 تا مرجع آمده بیرون. 5 تا مرجع، حالیشون نگفته که کیا، ولی حالا کیا هستن نگاه کنید. 1 مرحوم آیت الله از ماهای عراقی، مرحوم آیت الله از ماه آقای گلپایگانی، مرحوم آیت الله از ماه آقای خوب امام خمینی، مرحوم ارشدتون شریف با سعادت شما که آشیخ پسر آیت الله آقای آشیخ آئری، پسر آشیخ عبدالکریم که شرح بر عروه هم داره و جزء مراجع بود و البته مراجع دست دو غیر معروف. 4-5 تا مرجع از درسیشون آمده بیرون، یعنی مرحوم آشیخ عبدالکریم. ایشون در عراق که بودن آقایون از ایشون درخواست شد که آقا بیه به قم، قم را احیا کنید شما. و ایشون استخاره کردید این آیه شریف آمد و اعتونی به اهلکم اجمعین، جناب یوسف نامه نوشت برای پدر که آقا همه تون دار دستتون بلند بشید بیایید به مصر. و ایشون استخاره که خوب آمد، آمد به قم و شد مؤسس حوزه علمیه. میگن مؤسس حوزه علمی نجف کیا؟ مرحوم شیخ طوسی. مؤسس حوزه علمیه نجف قم کیه؟ مرحوم آشیخ عبدالکریم، آشیخ عبدالکریم حائری، متوفای 1340 و 1355. شیخ عبدالکریم که به قم آمد، قبل از مرحوم آشیخ عبدالکریم 3 تا مرجع در قم بود، ولی نه مراجع درجه یک معروف مثل نجف. در نجف مثلا سید ابوالحسن اصفهانی بود که 10 سال بعد از مرحوم شیخ عبدالکریم فوت کرد، خیلی معروف و مشهور بود. مثلا حاج آقا حسین قمی بود. در قم 3 تا مرجعی که بودن، یکی مرحوم آیت الله آسید صدرالدین صدر، پدر امام موسی صدر، پدر آیت الله آسید رضای صدر، مرد دانشمند. ایشون پسر مرحوم آیت الله آسید اسماعیل صدر بود و آسید اسماعیل صدر پدر پسر آسید صدرالدین صدر بود. صدرالدین، سید اسماعیل، سید صدرالدین، امام موسی صدر و برادرش آسید رضا صدر، این 4 تا نبیرا و اصلشون طبقه شو گفتم برادر. و میگن اون آسید صدرالدین صدری که اصل بوده، که بابا بزرگ جد مرحوم امام موسی صدر بود، میگفتن آقا از نظر نبوغ امام موسی صدر مثل او یا او قد مهم بودن اینا. و من یک وقتی تعبیر کردم خاندان صدر در میان ایران ما و عراق و لبنان، 3 تا کشور تو اینا صدر جز بزرگترین اسره های جهان تشیع. یعنی اگر کسی بیاد یک کتابی بنویسه در باب اسره صدر، شاید 5 جلد باید بنویسه. پنج جلد. البته مرحوم شرف الدین عاملی که جزء اسره صدره یک مقداری نوشته ولی کامل نیست. اگر یک کسی بیاد بنشینه واقعا حوصله کنه 10 سال 15 سال فقط رو اسره صدر کار کنه، اینا خیلی مهمه. مثلا از اسره های مهمی که در تشیع وجود داره اسره عاملی ها هست، شهید ثانی و اینا خیلی مهمه. اسره مرحوم فیض کاشانی که مرحوم سید محمد مشکات بیرجندی در مقدمه محجت البیضا می نویسه خانواده‌ای مثل خانواده فیض وجود نداره، چون طولن و عرضن همه شون مجتهده. اسره ها، اسره های طباطبایی، طباطبایی، سادات طباطبایی، ببینید در شیراز هستن، در یزد هستن، در مشهد هستن، لبنان هستند، در سوریه هستند. ما اسره های بزرگ تشیع، ما کتاب در تراجم علما بر اساس اسره ها نداریم ولی اهل سنت دارند. اهل سنت مثلا اسره های بزرگ قاهره را دیده توضیح داده، اسره های بزرگ قاهره. مرحوم شیخ عبدالکریم وارد قم که شدن، یکی از مراجع تقریبا از اون دوتای دیگه بالاتر بود، مرحوم سید صدرالدین صدر، مرحوم آیت الله آقای شیخ محمد واعظ زائده خراسانی برای من تعریف کرد، گفت وقتی که شیخ عبدالکریم آمد به قم، سید صدرالدین صدر دفتر شهریه و دفتر وجوهات اینا رو برداشت داد به رفت ایشون داد، گفت ایشون بزرگ وارد شده باید زیر نظر ایشون باشه. و مرحوم سید صدرالدین صدر در اداره خانواده خودش به مشکلات برخورد کرد، بعد به یکی از آقایون علما گفتن که سید صدرالدین صدر مشکل برخورد کرده تو اداره خانوادهش، گفتن معلومه دیگه تقصیر خودشه، برای چه رفت دفتر و دستک رو همه رو به شیخ عبدالکریم داد. دومین عالمی که در اون دوره در قم بود قبل از ورود شیخ عبدالکریم، مرحوم ارشدخونت شریف با سعادت شما، که سه بزرگوار بودن، یکی را نام بردم دو تا دیگه یالا فراموش کردم، مرحوم بله خب حالا تو واسمون که یادم بیاد باز. پس ببینید مرحوم شیخ عبدالکریم که وارد قم شد، بزرگان از ایشون استقبال کردند و در حوزه درسی ایشون شرکت می‌کردند. خیلی فوق العاده نقل، حتی در احوالات ایشون نقل کردند که یک وقتی شهریه را، خب خیلی این جور حرف‌ها زیاده نگاه کنید، مثلا با شیخ عبدالکریم گفتن آقا شهریه تمام شده چیزی نداریم شهریه بدیم، به تأخیر افتاده، مسئول شهریه دفتر شهریه را آورد و گفت نه چی نیست، پیش خود شما باشه تا با شهریه پولی، گفت حالا باشه تا ببینیم چی میشه. خداوند میگه مرحوم آقای بافقی مسئول شهریه بود، بلند شد و آمد به جمکران و توسل جست به امام زمان علیه السلام، بعد برگشت دیدند که یک عده از تجار تهران آمدن و گفتن ما میخوام یک هدیه بدیم به شهریه بدیم، دادن به آقای شیخ عبدالکریم، شیخ عبدالکریم هم شهریه و ما را داد، ماهای بعد را داد، هم قرضایی که کرده بود از بازاری ها همه را داد، واقعا توسل به ما میزن. یک وقتی هم باز نقل میکنن در احوالات ایشون که میگن آقا یک عبای نائینی یک دوختن و پارچش آوردن برای ایشون، گفتن گفت که این پارچه نائین عبا چنده، گفتن آقا 100 تومن. شما دیدید مثلا این عباهایی که عرب ها و بن راشد و بن فلان و بن فلان اونا هر کدوم میلیون میلیون میلیارد ارزش داره، خیلی از موی شتر با سبک خاص بافته میشه. بعد ایشون گفت نه من عبای 100 تومانی نمی پوشم که روی کسی آورد هدیه داد به خود من ما شیخ عبدالکریم گفت نه من 100 تومانی نمیپوشم بیایید این را بفروشید در بازار و به جاش چندین عبا تهیه کنید بیایید به هر کدوم طلبه ها یکی بدید یابونید آوردن فروختن به مرحوم شیخ عبدالکریم درس فقه که میگفت کتابی نوشت در علم فقه به نام درر الفوائد در علم فقه کتاب الصلات رو نوشت کتاب الصلات در علم اصول کتابی نوشت به عنوان درر الفوائد که مرحوم آیت الله از ماهی گل پایگانی برش حاشیه داره و بعضی ها معتقدن درر الفوائد از کفایه جلوتره ولی خب کفایه به خاطر ایجازش و شهرت جا افتاد
علمای قبل از مرحوم حائری در قم جناب میرزای قمی حاج شیخ ابوالقاسم زاهد
نه
اونا شهری.
آره این دوتایی که اخیر فرمودید میرزای قمی که خیلی قبل بوده چون میرزای قمی متوفای 1222 مرحوم آیت الله آج شیخ پایین شهری این یکی از علمای قم بود یکی هم از چون خانش پایین شهر بوده این طرف پایین حضرت معصومه بوده میگفتن پایین شهر مثل اینجا که هر کسی تو پایین خیابان میبوده میگفته پایین خیابانی گفتن پایین و یکی هم مرحوم آیت الله شیخ ابوالقاسم
زاهد
اینا علمای بزرگی بودن که قبل از شیخ عبدالکریم در قم بودن و جایگاه ویژه‌ای داشتن در بین مردم من تو عرض کردم از همه بالاتر همون مرحوم صدرالدین صدر بوده پدر امام موسی صدر مرحوم شیخ عبدالکریم دیگه خب عرض کردیم از حوزه درسیشون امام خمینی آمده بیرون آیت الله معراکی آمده بیرون مرحوم آقای گلپایگانی آمده بیرون مرحوم شیخ مرتضای حائری شیخ پسر آیت الله معای حائری آمده بیرون یک مراجع دیگه هم آمدن بیرون شخصیت های بزرگی رشد کردن در درسیشون مرحوم محقق داماد پنجمی که گفتم محقق داماد البته محقق داماد دامادیشونه و شاگردیشون هم هست منتها مرحوم آیت الله سید محمد محقق داماد که استاد آیت الله از ما جوادی آملی و ای طیف علما بوده آیت الله سبحانی بوده اینا ایشون رساله ننوشته شیخ مرتضای حائری رساله ننوشته او سه بزرگوار دیگه رساله نوشتن آقای عراقی مرحوم امام خمینی و مرحوم آقای گلپایگانی ببینید مرحوم شیخ عبدالکریم حائری خیلی جایگاه ویژه‌ای داشت حتی در نزد رضا شاه رضا شاه در قم آمد به دیدن ایشون در قم آمد به دیدنش رضا شاه در شهرها که میرفت میرفت به دیدن علما مثلا در همین مشهد ادیب نیشابوری میگفت رضا شاه آمده به دیدن من در حجره من تو مدرسه نواب خیلی از علما که رضا شاه را نمیپذیرفتن مثلا یکی از علمای قم قبل از این که رضا شاه به دیدن آقای حائری بره رفت مخواست بره به دیدن او گفت نه من نمیپذیرم نرفته ولی وقتی شیخ عبدالکریم موافقت کرد که بره به دیدنشون او آمد پلو شیخ عبدالکریم نشست گفتن چطور شد که تو خودت نپذیری گفت نه او وقت میخواست بیاد به دیدن من اگر رضا شاه رو میپذیرفتم دیگه معناش این بود که یعنی من رضا شاه رو در همه جهت تایید میکنم و بعد مرا نائبود میکردن به قول ما طلبه ها و غیر طلبه ها ولی الان شیخ عبدالکریمه او به دیدن شیخ عبدالکریم میاد و این چون بزرگ مایه بزرگ حوزه هست منم آمدم در کنارش نشستم که تایید او باشه تایید شیخ عبدالکریم باشه و مرحوم شیخ عبدالکریم این سال 1355 فوت کرد همون سالی که مرحوم میرزا محمد حسین نائینی در نجف فوت کرد و بعد از مرحوم آقای شیخ عبدالکریم دیگه در قم مرجعیت سه تا مرجع بودن سه تا بزرگوار بودن اینا مطرح بودن باز. یکی مرحوم آیت الله سید محمد محقق، دقیق داماد، چون داماد عاشق عبدالکریم بود معروف بود. آیت الله ازما آقای شبیری زنجانی در یکی از نوشته هاشون می نویسن آقای خویی متتبع بود، یعنی خیلی کتابا را نگاه می کرد، ولی آقای محقق مدقق بود. نگاه کنید این کلمه رو، شما را نگاه کنید اصول آقای خویی خیلی قشنگ قابل فهمه، سلیسه، روان می گهشون، ولی مثلا اصول سید محمد محقق به سادگی آدم نمی کنه، باید دقت کنه. سید محمد محقق داماد، سید محمد تقی خانساری، دومین مرجعی که در دوره بعد از عاشق عبدالکریم در قم بود، عاشق نه، سید محمد تقی خانساری بود که از شاگردان آخوند خراسانی بود، آمد به قم و میگن کسی خوش ذهن‌تر و خوش حافظه‌تر و قوی‌تر از مرحوم سید محمد تقی خانساری از پل‌های نجف رد نشد، دروازه نجف کسی بیرون نیامده مثل ایشون. از طلبه های مجاهدی بود، چون محض ما فقه سیاسی ایران بگم، که در بصره رفت به جنگ انگلیسی ها و جزء اون علمایی بود که به فتوای مراجعی که فتوای جهاد دادن رفتن به جنگ انگلیس. انگلیس در بصره عراق را میخواست اشغال کنه و اینا همه اسیر شدن، عده زیادی از طلبه ها اینا را فرستاد به مالزی، تبعید کرد 500 نفر را تبعید کرد توی کشتی به مالزی، از جمله سید محمد تقی. در مالزی اون زمان آقایون جز مستعمرات انگلیس بود، البته الان هم جز مستعمرات انگلیسه، ولی الان استقلال ظاهری بهش دادن، خودشون ادارش میکنن، افرادی که تو انگلیس تحصیل میکنن الان دیگه لازم نیست برن انگلیس تحصیل کنن، همونجا دانشگاه مالزی که اعتبار داره و معروفه، به خاطر اینکه وابسته به دانشگاه انگلیس ها، اشتباه نکنید لندنه، چون اون مستعمری اونا حساب میشه. بعد ایشون 5 سال در اون اردوگاه اسیر بود و در این مدت از اون انگلیسی های گونجا رفت آمد میکرد. من خب حافظه نگفتم، چه حافظه قویی داشت؟ ایشون انگلیسی را خوب فرا گرفت. میگه یک روز دیدم که اون رئیس اردوگاه که انگلیسی بود آمد از کمپانی هند شرقی و یک کتابی به من داد، گفت کتاب را ترجمه کن به عربی. میگه گفتم ترجمه میکنم ولی باید نگاه کنم. یک هفته بعد من فرصت داد، گفت نگاه کن. نگاه کردم دیدم اه، این کتاب که تمامش بر رد قرآنه، برای قرآن رد میکنه. میگه قرآن کتاب الهی نیست، قرآن کتابی است نوشته محمد صلی الله علیه و آله و سلم که یک مقدار مطالب متفرقه از این ور از اون ور جمع‌آوری کرده و آورده، مثلا شده قرآن. فرهنگ زمانه به قول امروزی ها میگه. خب مستشرقین همه یه حرف میزنن دیگه، میگن آقا پیغمبر خودش پیغمبر نبود، زرنگ بود، نابغه بود، حرفایی رو از عربستان، حرفایی رو از ایران، حرفایی رو از روم غربی گرفت و اینا رو با هم تلفیق کرد و کتاب قرآن رو تألیف کرد، داد به دست من. میگه من بعد از یک هفته به اون رئیس اردوگاه که انگلیسی بود گفتم که آقا نه، من این کتاب رو ترجمه میکنم ولی به یک شرط، و او شرطش اینه که در پاورقی ردشو بنویسم، نقدشو. او گفت نه، ما میخوام همینی که هست ترجمه کن، قشنگ ترجمه کن به عربی. میگه چون من به حرفش نکردم، خلاصه با قول ما خراسان جنوبی ها میگیم چپشو برداشت، دشمن من شد. حالا اجازه بدید اینجا تموم کنم، یک نفسی بکشید، دوباره باز ادامه. صلى الله على محمد.